رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
تاجیکستان علیه افرادگرایی با سلاحی سخن می جنگد.
بازداشت یک زنی 28 ساله برای بازربولت با مرگ رسانیدن کودکش.
یک شاگرد مکتب در دوشنبه با خط لئوناردو داوینچی می نویسد.
کمیته جوانان راهبلدان جوان را صاحب کار و معاش می کند.
پس از 13 سال آوارگی دختر هندو به خانه بازگشت.
این از سرخط مطلب های امروز آینده ساز. سلام بر شما دوستان عزیز و همسالان مهربان. امریدین هستم همراه با همکارم سربیناز و امروز نیز ویژه برنامه جوانی را با گزارش های جالب و خبرهای تازه تقدیمتان میکنیم.
درود شنونده های گران قدر، با امیدیان که شما نیز در این نیم ساعتی برنامه ما را همراه خواهید بود، آینده ساز را شروع میکنیم و مطمئن هستیم که شما نیز از شنیدن برنامه امروز پشیمان نخواهید شد. حالا دیگر شما را انتظار نمیکنیم و همین حالا از همکارمون شادمان یتیم دعوت میکنیم تا ما و شما را با خبرهای تازه آشنا کند.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان برای خوانندگان صنف های یکم مکتب های تحصیلات همگانی تعطیلی تیره ماه اعلام کرده است. یک منبع از وزارت معارف به رادیو آزادی گفت با قرار مشاوره غیر نوبتی وزارت تعطیلی تیره ماه خوانندگان صنف های یکم یک هفته از 25 تا 31 اکتبر را در بر میگیرد. منبع ما گفت تعطیلی تیره ماه تنها به خوانندگان صنف های یکم ربط داشته، خواننده های دیگر درسشان را ادامه میدهند. گفته میشود 5 سال پیش با دستور عبدالجبار رحمان سابق وزیر معارف تاجیکستان تعطیلی تیرماهی و بهاری در مکتب های کشور از میان برداشته شد. تعطیلی تیرماهی از 25 تا 31 اکتبر و تعطیل بهاری از 24 تا 31 مارت دوام میکرد. طبق این دستور روزهای تعطیل با تعطیل زمستانه همراه شده و آن از 1 تا 31 ینور دوام میکند. این تصمیم به آن خاطر گرفته شده است که در زمستان معلمان به دوره های آموزشی تکمیل اختصاص جلب میشوند و شاگردان مکتب ها در المپیاد های مکتبی شرکت میکنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک زنی 28 ساله از ناحیه تورسونزاده را برای گویا با ضرب الات به مرگ رساندن کودک خردسالش بازداشت کرده است. به اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی حالا در رابطه با این قضیه پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه دارد و جزئیاتی از این بیشتر داده نمی‌شود. ولی وزارت کارهای داخلی میگوید این حادثه بگاه 24 اکتبر بعد از آنکه ساکن ناحیه تورسونزاده برای معاینه فرزند خردسالش به مرکز طبی نسل در دوشنبه مراجعه کرده است قید شده است. به اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی معین کرده شده است که گمان بر شده کودک خود را لات و کوب نموده، در نتیجه خردسال جراحت وزنی جسمانی برداشته و به هلاکت رسیده است. بر اثر حمله سگی دیوانه یا هاره در دهه نوابودی جماعت دهات بختریان ناحیه بختر اسماعیل اسامیدینوی 10 ساله فوت کرده، دست کم 10 نفر دیگر از زخمی سگ دیوانه آسیب دیده و در بیمارستانی به نام بوری واحدوی شهر قرغان‌تپه بستری شدند. مقامات ولایت ختلان این خبر را تصدیق کردند. در همین حال نزدیکان جبر دیده ها میگویند که در راستای تبابت این افراد و خریداری واکسینا با مشکلات مالی مواجه شدند. عبدالله ذکرالله ساکن جماعت باختریان روز دوشنبه 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که او برای خریداری واکسینا برای یک خویشاوندش 2000 سومان مصرف کرده است. ساکنان جماعت میگویند که این سگ یک آموزگار بوده است که هاره یا دیوانه شده اول با مردم در افتاده، سپس چندین سگ دیگر را گزیده آنها را نیز دیوانه کرده است.
دیوانگی بعد از تماشا شفتگی توی کناری عشق من،
توی کناری زندگی، بیا بهاری زندگی، توی تمامی زندگی. بعد از رازی نگفتن، بعد از راهی نبوریده، بعدی خزانی عاشقی، بعدی تمامی عاشقی. شدی کناری عشقی من، شدی کناری زندگی، بیا بهاری زندگی، توی تمامی زندگی. زاری من نداری، خبر از قلبی عاشقم نداری، جفاکاری وفای من ندانی، جفاکاری وفای من ندانی. دلم با یادی تو آزرده حال است، دلم از یادی عشقت بیقرار است. دوری دیگر مرا از تو محال است، دلم از خاطری تو بیقرار است. بعد از همه دیوانگی، بعد از همه آشفتگی، توی کناری عشق من، توی کناری زندگی، بیا بهاری زندگی، توی تمامی زندگی.
شما شنونده ای عزیزی گفتار آینده‌ساز از موج‌های رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های وعدگی ادامه می‌دهیم. طوری در برنامه قبلی خبر داده بودیم در تاجیکستان مرکز علمی مبارزه با افراطگرایی و تروریسم با کار سر کرد که هدفش نه با سلاح حضوری بلکه از راه فهماندهی مقابله با گروه‌های افراطی است.
بله امریدین، این هم مثل همان حرکتی پیشوهنگ است که دو ماه قبل با پشتیبانی مالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 15 جوان تاجیک تشکیل کردند که هدف آنها نیز مبارزه علیه گسترش افراطگرایی از جمله جلوگیری از جلب جوانان با گروهی تندگرای دولت اسلامی عنوان میشد.
اما با گفته مسئولانش این مرکز نوی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در نزد فاکولته حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه تشکیل شده، با آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی اکتفا نمیکند بلکه تمام خواهشمندان را به مشغولیت های علمی فرا خواهد گرفت. حالا تفصیلات بیشتر را از همکارم که مرسی عطا میشنوه.
مسئولان این مرکز میگویند با توجه به خطرهای افزاینده و گرایش جوانان به حزب و حرکت های تندرو، آنها تلاش خواهند کرد توسط چاپ مواد تعلیمی، انجام پژوهش ها و اینچنین برگزار کردن نشست و همایش ها با اشتراک مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جلو این تمایل را در کشور بگیرند. ولی جان عبدالحمیدوف رهبر مرکزی علمی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگوید این مرکز از جانب وزارت معارف روسیه مبلغ گذاری می شود و تصمیم دارند از طریق نشر ادبیات ویژه و دستورهای تعلیمی ارزش های دینی را میان جوانان بالا ببرند. تأسیس اولین مرکز علمی مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در تاجیکستان در حالی است که دو ماه قبل با پشتیبانی مالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 15 جوان فعال تاجیک سازمان پیشاهنگ یا اوانگارد را تشکیل کردند که هدف آن نیز مبارزه علیه گسترش افراطگرایی از جمله جلوگیری از جلب جوانان به گروه تندگرای دولت اسلامی عنوان می شود. اما برخی از جوانان می گویند که به جای نصیحت های خشک خالی مقامات را می باید اقدامی را مثل با جای کار و مزد خوب تامین کردن این قشر جامعه، تأسیس مرکزهای یاری روانپزشکی به جوانانی که با مشکلات اجتماعی روبرو می شوند راه اندازی کنند. در همین حال رکتور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه نورعلی سالیخوف چند پیش به هنگام همایش منافع ملی و سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی گئوپلیتیکی در دوشنبه یکی از سببهای گرایش جوانان را به حرکت‌های تندرو به صفت پست تعلیم در کشور ربط داد.
دیست پر یونیورسیتی آقای
سالیخوف میگوید باید تمام مکاتب عالی کشور برای بالا بردن صفت تعلیم تلاش کنند و همچنین توجه اساسی را به آموزش تاریخ ملت و فرهنگ تاجیکان، ارزش‌های دینی و تاریخی ادیان جهان روانه کنند. در مرکز مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم آموزگارانی پرتجربه جلب شدند که سلاح اساسی آنها سخن است و با این وسیله آنها می توانند به مفکوره جوانان تأثیر برسانند. ضمناً مقامات تاجیکستان میگن تا کنون 651 شهروند کشور به جنگ های خارج به خصوص سوریه و عراق رفته و به صف گروه های افرادگرا و تروریستی پیوستند. دولت جمعیف معاون دبیر شورای امنیت تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال جاری در یک نشست در دوشنبه گفته بود جوانان تاجیک حتی در جنگ های یمن هم اشتراک می کنند. به گفته مقامات تا کنون تقریبا 200 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق کشته شده، بیش از 50 نفری آنها از میدان های جنگ و یا از نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه به کشور برگشته مورد عفو مقامات قرار گرفتند. دادستانی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما اعلام کردند که هر کسی از میدان های جنگ در سوریه و عراق با خواهش خود به کشور برمیگردد از جوابگری آزاد خواهد بود.
تشکر از کیوم مرز و زمنان. بعد از موزگیری های شدیدی مقامات رسمی تاجیکستان علیه گروه دولت اسلامی، سازمان های در کشور پیدا شدند که هر کدامشان هدف مبارزه بودیش را دارند. از جمله سوی سازندگان وطن، قنات جوانان حزب حاکم نیز میان جوانان ولایت های سغد و بدخشان و ختلان و ناحیه های تابع مرکز اکسیه و یا اقدام زیر نام نیست با تروریسم راه اندازی شده است. همچنین این سازمان خبر داد که تصمیم دارد سبب ها و عامل های پیوستن جوانان به حرکات های افرادگرا و تروریستی را در میان جوانان سراسر کشور آموزد. کمیته جوانان ورزش و سیاحی نیز در پی پیش آمدن این مشکل در یک جایگی با مقامات دیگر در تمام منطقه های تاجیکستان ملاقات و چاره‌بینی ها را راه اندازی کرده است.
اخیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به هدف جلوگیری جوانان تاجیک از پیوستن به گروه دولتی اسلامی و دیگر سازمان‌های تندگرا گروه تبلیغاتی خود را به روسیه فرستاد. گفته شد این گروه جوانان همکاری‌های مقامات وزارت کارهای داخلی با جمعیت‌های تاجیکان، دانشجویان و سازمان‌های جوانان در روسیه را فعال‌تر نموده، راه‌های جلوگیری جوانانی را که کوشش به سوریه و عراق رفتن را می‌کنند بررسی کرد. مقامات تاجیکستان بارها از افراطی شدن تاجیکان در روسیه و رفتنشان از میدان‌های کار این کشور با میدان‌های جنگ در سوریه شدیداً ابراز نگرانی کردند.
بله، حالا در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجری تاجیک کار میکنند که اکثر آنها جوانان هستند.
ضمن یک نظرسنجی مشخص کرده که اکثرا جوانان در تاجیکستان در صورت پیدا کردن امکانیت نه روسیه بلکه آمریکا، ترکیه و کشورهای اروپایی را مکان مهاجرت کاری انتخاب خواهند کرد.
بله، همکارمون شهلای گلخوجی هم میگوید بانک رشد اوراسیو ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی را آلترناتیو روسیه برای مهاجرت کاری ساکنان تاجیکستان در 20 سال آینده دانسته است. این بانک گفته است که به این نتیجه بعد از یک نظرسنجی میان ساکنان تاجیکستان رسیده است که گفتند در صورت پیدا کردن امکانیت برای مهاجرت کاری نه به روسیه بلکه به آمریکا و ترکیه و اروپا خواهند رفت.
این نظرسنجی میانی از 1000 تا 2000 نفر در تاجیکستان گذرانده شده، مایل رفتن به آن سوی اقیانوس اساسا در میان جوانان مشاهده شده است. حالا ساکنان جوان تاجیکستان به هر راه خود را به آمریکا میزنند تا در کشوری آرزوهایشان برای خود جای پا درست کنند. برخی از این جوانان با دریافت روادید تحصیل، ایده دیگر با هدف سیاحت تا آنجا رفته، بعدن نقشه باقی ماندنشان را میکشند. اما یک گروه از ساکنان تاجیکستان هر سال در عین تیرما بخت خود را در لاتاریای کارتی سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند که به شهروندان امکان میدهد همراه خانواده های خود به ایالات متحده رفته مشغول کار و زندگی بشوند. حالا طلبات زیاد برای دریافت گرین کارت باعث به آن شده است که امسال ارزش گرفتن یک عکس مخصوص برای این لاتاریا از 3 سومانی سالهای گذشته تا به 8 سومانی بالا برود. در برابر این شرکت های علیحده پر کردن عریضه را نیز بر عوض مبلغ پیشنهاد میکنند که از 25 تا 50 سومانی را تشکیل میدهد. با واسطه این برنامه که هدفش زیاد کردن نمایندگانی کشورهای گوناگون در آمریکاست، تا حالا بیش از 10 میلیون ساکن شوروی پیشین آمریکایی شدند. فیروز باروتوف تحلیلگر جوان میگوید به میان آمدن چنین خدمات پولکی برای پر کردن گرین کارت بیانگری آن است که طلبگاران مهاجرت به آمریکا در تاجیکستان خیلی زیاد شدند، بخصوص آنهایی که شهرنشین و صاحب معلوماتند و به اینترنت دسترسی دارند برای کار و زندگی به آمریکا و دیگر کشورهای اروپا ترجیح میدهند.
اصلا هر مشکلی که شود مردم همیشه در پی جستجوی راه حلش است.
بسیار جوانای رومن میدونم که طبق برنامه‌های تبادل با کشورهای اروپا و آمریکا سفر کردند و هرچند این برنامه‌ها اونها رو موظف میکند که اونها بعد از ختم این برنامه به وطن برگردند، لیکن با استفاده از فرصت اونها در اونجا فرزند تولد کردند و فرزندانشان شهروندی همون کشور دارند که مثلا بعد از 18 وقتی که به بلوغت رسد بعدا پدر و مادرش را دعوت کند به نزد خودش.
تحلیلگران دیگر میگن با وجود آنکه نسل نو در تاجیکستان کار و زندگی در آمریکا و اروپا و ترکیه را بهتر از روسیه میدونند، اما امکان کوچیدن گروهی مهاجران کره تاجیک در 10 سالهای نزدیک به آن منطقه بعید به نظر میرسد، زیرا از نگاه آنها این کشورها طرف در مقابل پذیرش مهاجران سیاستهای سختگیرانه را جاری میکنند و از طرف دیگر در خود این دولت‌ها نیز مشکلات بیکاری وجود دارد. سعدی یوسفی کارشناس تاجیک در این زمینه گفت آمریکا و اروپا نظر به آنکه مهاجران کره را از آسیای مرکزی قبول کنند بیشتر به ساکنان خاورمیانه و هندوستان و پاکستان و اینچنین کشورهای آفریقایی برتری خواهند داد.
مهاجرای کره که از هند و پاکستان میروند آنها از خردی به زبان انگلیسی درس و تحصیل میکنند و آنها وابستگی فرهنگی و ذهنیتی و منتالیتی با این جهان بیشتر از جوانای آسیای میانه دارد. پس طبیعی است که آنها امکانات بیشتری آن بازارها را از خود کردن دارند.
از نگاه سعدی یوسفی حتی با وجود آنکه در روسیه مهاجران تاجیک با مشکلهای زیاد روبرو هستند، اما رفتن به این کشور برای مهاجران دولت‌های زیر نفوذ این ابرقدرت به خاطر بودی روادید آسان تر است. حالا جمعی مهاجران تاجیک در روسیه بیش از 1 میلیون نفر گفته می شود. آنها هر سال به تاجیکستان میلیون ها دلار انتقال می دهند که اروبای اقتصادی خانواده ها از این حساب می چرخد و تاجیکستان از نگاه وابستگیش به پول مهاجران آسیب پذیرترین کشور دنیا شمرده می شود.
شما آینده ساز را از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید. کمیته جوانان ورزش و جهانگردی یک اقدام راه اندازی کرده است. این کمیته برای خدمت رسانی به مهمانان داخلی و خارجی در قلعه حصار از حساب دانشجویان رشته توریسم دانشگاه تجارت و دانشکده صاحبکاری و خدمت تاجیکستان، گروهی راهبلدان جوان عبارت از 20 نفر که با زبان‌های خارجی آزادانه صحبت می‌کنند تأسیس داده است.
بله، رضا نظرزاده معاون رهبر کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان در صحبت با آینده‌ساز گفت که کمیته تلاش دارد دانشجویان را با این راه با جای کار و معاش میکند.
ما میخواییم دانشوی نظریوی اونا رو در عمل تطبیق نمویم. ما رو همچون روح بلد گرفتیم که زبان خوریجو رو میدونن، تاریخ و فرهنگ و رسم و اینهوی میدی رو میدونن. بعد سول از سول شمولای سیومون با توی شتان جو شده استود است. ما در هر یک منطقه رو بلدون جوان تشکیل کرده استودیم. مثال روزی ما وقتی در کلو با تشکیل کردیم 20 نفر، در مومن آبود تشکیل کردیم 20 نفر. یعنی جوانونی از خود همون منطقه میتوانند در خونه خودشون، در پیش خونه خودشون سوید پول شود. شما میدونید که یک روبلد در تاجیکستان از 30 تا 60 دلار یک روز مبلغ میده. این همین روبلدو متاسفانه در مو کم هستند. برای همین ما میخواهیم که بعد شمارش سیاحانی که امروز توسط شرکت های توریستی مثلا میبین نسبت به اون شماره سیاحانی که مستقلانه به تاجیکستان میبین دو سه مرتبه زیاد است. برای همین ما خواهش داریم که در خود همون محل مثلا در چلدوخ ترون، در حضرت می سید علی امدونی، در خلبوک، در حصار، در دیگر منطقه های جوی تاریخی بوده، از حساب همون محل جوانان رو گیریم و رو آموزونیم.
یعنی همین 20 نفر جوانی که حاضر در حصار علاقه به حیثی روبالت هستند، اینا همه استقامت کننده های همین نزدیک حصار هستند.
البته اینا خدمت رسونی میکنن با سایو همچون روبالت در تمام دنیا همین تجربه هست.
بله بله.
هر یک جوری تاریخی، جوی تاریخی و امکانیت سایوی روبالت، یعنی ما نمیخویم که با امید یک دو روبالت یعنی شون گروه گروه نیمونون اومده در دهنی در قلعه سوری پاکی روبالت زیادی خوب میشود. روبلدو باید بسیار باشد. تو از این طریق یک اودم، تو ده اودم، تو بیست اودم باید روبلدی کرده تاون. برای همین ما دانشجویان را حضر آماده کرده استودیم که هرچی بیشتر به سیاحان کمک رسانی کنند، حضر بایو در دوره دانشجویی
اینا چه خیلی انتخاب میشن خودشون یا شما آزمون اعلان میکنید؟
ما از این سو به همون دونجوریم که یکم کنیتیر جنایو به همون منطقه نزدیکتر هستن، یک دویوم برای در یکم متخصیصی سوها هستن، یعنی در همون سوها برای تحصیل کرده شدن که پر رو متخصیص همون سوها میشون، سیوم از روی دونششون از روی قابلیتشون بعد از روی زبان دونیشون.
زمینان مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که 27 اکتبر 3000 سالگی حصار تجلیل خواهد شد. با این مناسبت قرار است چندی از انشاءات تازه بنیاد در این ناحیه مورد استفاده قرار گیرند. از جمله یکی از چنین انشاءات جشنی چایخانه خربوزه بوده است که بر اساس اطلاع رسانه ها با خرج بیش از 1,000,000 سومانی مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک ساخته شده است. با قبلی بستانشناسان حصار مثل امروز همیشه با تحولات و بنیادکاری های از جهت معماری نادیرش ورد زبان ها بوده است. این منطقه همیشه چون مرکز تجارت و زراعت شناخته شده، راه ابریشمی بزرگ از اینجا می گذشته است. در این زمینه چند پیش عالمان و پژوهشگران 14 کشور جهان در یک همایش بخشیده به این جشن گفتند که حصار با تاریخ 3000 سالش در تمدن آسیای مرکزی همچون مرکزی مهمی فرهنگی و مدنی منطقه محسوب می یابد. حصار در 20 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان جایگیر است و در قسمی 5 کیلومتری جنوبی این ناحیه قلعه آوازدار حصار واقع است. با آنکه قلعه حصار تاریخ 3000 ساله دارد و باز یافته پرارزش قدیمی در آن کشف شدند، باز هم این میراث تاریخی از نظر پژوهشگران بین المللی دور مانده است.
همسالان عزیز، اگر شما نیز گفتنی دارید حتما به ما نویسید.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدمو
همراه باشید.
یک شاگرد مکتب میانه در شهر دوشنبه مدت ها باز با خط غیر عادی لیوناردو داوینچی می نویسد. این خط این انعکاس برعکس شیوه نوشته معمولی بوده، خواندن آن خیلی دشوار است.
مدینه رحیموا خواننده صنفی 11 لیسه اینوواسیونی شهر دوشنبه میگوید با شیوه نوشت لیوناردو داوینچی مدت ها باز متن می نویسد و خصوصیت عجیب دیگرش این که با دست راست به طرز معمولی و با دست چپ با خط غیر عادی می نویسد. نفر دیگر تنها با استفاده از اوینه میتواند اون رو خواند و یا با دشواری به نوشتی وای سرفهم رود. نوشتی برعکس یا خود طرز انشای لیوناردو داوینچی اصول غیر عادی بوده، پیوند دادن این طرز نوشت به او در آن است که اکثر کتیبه های خود رو این عالم مشهور همین گونه انشا کرده است. این نورس تاجیک میگوید تا زمانی که والدین و آموزگاران درباره صاحب اول این خط به او چیزی نگفتند، اصلا نمیدونست اصولی که او می نویشت نادر است.
من خودم را گفتم در اولای موهیت کس تر نمیتواند. بعد پدرم اهمیت دادن و در اینترنت گفتن، بعد گفتن که همین یک لیوناردو داوینچی آدم بزرگ هم خیلی نویست که هم خیلی نویشتن گیر نتردم. مثلا بسیاری بولدنو میگنم که بودش چپ ننویست راست نه همون
مدینه در برابر حرف و رقم ها در درس های کیمیا و فیزیکا معادله و فرمولا ها رو نیز با همین شیوه می نویسد. تفاوتی نوشتی مدینه و دیگر همسالانش زمانی آشکار شد که علاکای در صنفی 8 تحصیل میکرد و ماموریتی مکتب تصمیم گرفت تعدادی خوانندگان چپ دست را معین کند. زیرا مدینه در دفترهایی که آموزگاران تفتیش میکنند با خط معمولی مینویسد. استادان این درگاه میگویند در اول طرز نوشتی این شاگردشان غیر عادی بود، اما حالا عادت کردند. روانشناسان میگویند که چنین افراد دارای استعدادهای غیر عادی بوده، در آینده میتوانند هنرهای مختلف ایجادی را کشف کنند. از نگاه روانشناسان این طرز نوشت در نظر اول خواهش است، اما بعدن این به یک استعداد نادر تبدیل مییابد. آنها میگویند مغز چپ دستان به فرق از آنهایی که با دست راست کار میکنند قابل است همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند.
این در اصل اگر از نقطه نظر روانشناسی گیم این خاصیت خوب دارد. از آن جهت که اگر شما نظر به کتاب‌های ابن سینا کنید، نظر به کتاب‌های بیتیل کنید، خیام کنید و دیگر وقت نظر کنید، آنها عموماً شخصانی که با دست چپ می‌نویسند، مشهوری آنها را در آن کتاب‌هایشون درج نموده. دست چپ نویسند باز یک خاصیت خوب دارد که دائما هر دو دست در حرکت می‌باشد. اگر بگوییم که ما با دست راست می‌نویسیم، دست چپ ما آرام است. لیکن اون شخصانی که با دست چپ حرکت میکنم دست راست اونها آرام نیست، دائما در حرکت است، در یاردن دست چپ باشد.
از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست به سر میبرد، یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد میکند. میانی آنها چهره های شناخته تاریخ و امروز: یولی سزار، اسکندر مقدونی، چارلی چاپلین، آلبرت اینشتین، ایساک نیوتن، مهاتما گاندی و بیل گیتس را میتوان نام برد. حتی باراک اوباما، پرزیدنت آمریکا، نیز سناتوری سرنوشت ساز را با دست چپ امضا میکند. جامعه شناسان تاجیک میگویند چپ دستی در دولت های سابق شوروی نقص حساب میشد و برابری کشف این علت طبیبان بچه را عاجلا اصلاح میکردند. تو هنوز هم آمار رسمی چپ دستان در تاجیکستان دقیق نیست، ولی تنها در مکتبی که مدینه تحصیل میکند حدود 50 خواننده با دست چپ می نویسند و میانی آنها استعداد اصول نوشتی لیوناردو داوینچی را تنها مدینه دارد.
شما شنونده ویژه برنامه آینده ساز از موج‌های رادیوی آزادی هستید. حالا در برنامه از بازگشت یک دختر گنگ و کری هندو پس از 13 سال آوارگی در پاکستان خواهیم گفت که صحت و سلامت به خانه اش در هندوستان برگشته است.
بله، تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون فرزاد محمدی میشنویم.
گیتا، دختر گنگ و کری هندو پس از 13 سال آوارگی در پاکستان صحت و سلامت به خانه اش در هندوستان برگشته است. بنا به اطلاع رسانه‌های خبری در این مدت او در مناطق مرزی از لحاظ نظامی شدید زندگی کرده بعداً به خانواده اش پیوسته است. او را بر اساس عکس‌هایش شناختند. حالا گیتا 24 سال دارد. بازگشتی با عافیت او ساکنان مناطق دو طرفی مرز، وطنش هندوستان و پاکستان را که در مدت 13 سال تحت حمایت سازمان ایدی فاوندیشن زندگی کرده بود شاد کرده است. این سازمان خیریه پاکستانی در مدت طولانی گیتا را نگاهبین کرده است. تقریبا 11 سال مقدم گیتا مرز هندوستان و پاکستان را عبور کرده بود. تفصیلات این حادثه روشن نیست، ولی به اساس امام و اشارت او احتمال انفجار رخ داده و این دختر هند سرش را خم کرده و دویده است. بعدن او را نظامیان بازداشت کردند. بر اساس معلومات های دیگر، دختر هندو به هنگام تماشا از نمایشگاه محصولات کشاورزی ناپدید شده است. نخست گیتا را در خانه کودکان شهر لاهوری پاکستان جایگیر کرده و به او نام مسلمانی فاطمه دادند. تا زمان دستیابی به معاشرت این دختر همیشه به سمت ایالات جخرکند هندوستان اشاره میکرد. با گذشت سالها او میتوانست به طور روشن تأکید کند که زاده هندوستان است نه پاکستان. در روز دوشنبه 26 اکتبر گیتا با مساعدت سازمان خیریه از فرودگاه کراچی پاکستان عازمی دهلی شد. وقتی گیتا را به فرودگاه آوردند در بر سری سرخ داشت و به طور عنعنوی هندو تعظیم میکرد. فیصل ایدی پسری پایه‌گذار سازمان خیریه که مدت 13 سال سرابان گیتا بود به خبرنگاران گفت گیتا 13 سال با ما بود، حالا وقت ویدا فرا رسیده است. گیتا با خانواده‌اش در ایالت بیخار پیوست. پیوندانش رو از روی عکس‌هایش که کمیسی عالی هندوستان در پاکستان پیشنهاد کرده بود شناختند. به گفته فیصل ایدی هم‌اکنون تشخیصات برای مشخص کردن نسب گیتا و پیوندانش انجام خواهد شد. او میگوید در صورت تصدیق نشدن دینکا مقامات هندوستان جستجو را برای پیدا کردن خانواده او ادامه خواهند داد. جناب ایدی به مقامات هندوستان و پاکستان برای کمک به بازگشت گیتا به وطن ابراز سپاس کردند. پس از جدا شدن پاکستان و هندوستان در سال 1947 بیشتر خانواده ها قسمت شدند. قضیه گیتا در ارتباط به فیلمی با قصه مشابه که در جامعه هندوستان شهرت پیدا کرده بود رسانه ای شد. در فیلم برادر بجرنگی که نقش اساسی را سلمان خان اجرا کرده است، مرد هندو به دختر آواره پاکستانی برای یافتن پیوندانش کمک کرده است. هرچند مؤلفان این فیلم درباره قصه گیتا خبری نداشتند، اما محض در پی نمایش این فیلم توجه به دختر گمشده هندو بیشتر شد.
تشکر از فرزان و تشکر از همسالانمون که تا این لحظه ها با ما بودند. از همراهیتون شدیم و حالا که فرصت اندک مانده است با شما تا برنامه نوبتی خداحافظی میکنیم.
اگر مطلب هایی که شما میخواستید ما نگفتیم پس با ما نامه نویسید. این سراغ آینده ساز @arifarel.org پیشنهاد شما رو به ما میرساند و اگر هم خواهید با این شماره در تماس باشید 224-0877. تا برنامه بعدی در دو روز آینده خدا نگهدار.
در نگاهم مثل